ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا
دکتر رفیعی، جوانی در مدینه به دنبال زنی حرکت میکرد او رو ببینه، نگاه کنه، زن جوانی. خب اوایل بعضی از پوشش ها تو مدینه پوشش های خوبی نبود، حالا عرض خواهیم کرد. گاهی روسری ها به گونه ای بود که گردن و سینه پیدا بود. این جوان همین گونه که به دنبال این خانم حرکت میکرد وارد کوچه ای شد، متوجه نشد، سر و صورتش با دیوار برخورد کرد. حالا دیوارای سابق هم خیلی صاف نبوده، کاگل بود، گل بود، گاهی استخوان توش بود، گاهی شیشه توش بود، گاهی کلوخ توش بود. بالاخره خون از صورتش جاری شد. اون خانم متوجه شد که این به دنبال چشم چرانی و به دنبال هوس حرکت می کرده. گفت میرم به پیغمبر خدا گزارش میدم. آمد خدمت رسول خدا این قصه رو بیان کرد که یه همچین اتفاقی افتاده. این آیه اینجا نازل شد:
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاک دامنی ورزند که این برای آنان پاکیزه تر است، زیرا خدا به آن چه می کنند آگاه است.
قل للمؤمنین، پیغمبر به انسانهای مؤمن، مردان مؤمن بگو یغضوا من ابصارهم. غض با غین و صادزاد یعنی چشم فرو انداختن، خیره نشدن، کاستن از نگاه، یعنی در واقع روبرگرداندن. به یه عبارتی یه وقتی انسان میبنده چشمشو، این غض نیست، این غمزه، بستنه. غض به معنای این که شما نگاه افتاد سرتو پایین بیانداز، سرتو برگردون، نگاهت رو عوض کن جهتشو. قل للمؤمنین، به مؤمنین بگو یغضوا من ابصارهم، چشمهاشون رو فرو بیندازند، و یحفظوا فروجهم، قوای جنسیشون و شهوتشون رو حفظ کنند، اجازه ندن در معرض نامحرمان قرار بگیره. ذالک ازکا لکم لهم، این باعث میشه پاکیزه بمانند، جامعه حفظ بشه، به گناه کشیده نشه. تو روایات داریم نقطه شروع گناهان جنسی چشمه، اگر چشم کنترل بشه خیلی از مسائل کنترل میشه. ببینید روایت اینه: معتصم احدون به مثل معتصم به قز البصر، هیچ چیزی به اندازه چشم کنترل کردن انسان رو از سقوط حفظ نمی کنه. به دنبال چشمه که انسان عاشق میشه، خانواده ها از هم می پاشن، دوچار روابط نادرست میشن. لذا قرآن می فرماید از کالهم، این باعث میشه پاکیزه بمانند. ان الله خبیرون به ما یسنعون، خدا هم که خبر داره شما به چه قصدی را افتادید، برای چی نگاه میکنید. این یک حکم، پرهیز از چشم ترانی که تو آیه صریح هست. در روایت هم داریم ان نظر و سهم من سهام ابلیس مسموم، نگاه تیری از تیرهای شیطان است که مسموم است. و کم من نظرتن، چه بسا یه نگاه شهوت آمیز، اورثت حسرتن طویله، یه حسرت طولانی، یک ندامت و پشیمانی طولانی برای انسان میاره. پیغمبر گرامی اسلام کنار بقی بودن با اصحابشون، یه خانمی سوار مرکب بود، حالا شتر بوده وسیله دیگه بوده، پای حیوان گیر کرد در یه چاله، این تکانی خورد، حیوان در واقع تعادلش رو از دست داد، این خانم زمین خورد. بلا فاصله پیغمبر صورتش رو برگردون. بالاخره تو خیابون کوچه شما یه کسی هم موتور میفته، تصادفی میکنه، صحنه پیش میاد، حضرت بلا فاصله صورتشون رو برگردن، یعنی مثلا مسیرشون رو عوض کردند. بعد یه کسی از اصحاب عرض کرد یا رسول الله، این خانم شلوار بلندی پاش بود. این روایت پیغمبره، فرمود به خانمها بگید سراویل بپوشن، شلوارهای بلند، شلوارهای نه این ساپورت ها که الان در آمده، متاسفانه صرفا تحریک نامحرمه، اینها اصلا پوشش محسوب نمیشه، اینا به یک نوعی خودش جلب توجه نامحرمو میکنه. سروال به اینا نمیگن، شلوار نمیگن. رسول خدا فرمود فانها من استر ثیابکم، یکی از بهترین و پوشاننده ترین از لباس ها همین شلوارهای کامل و بلند هست، چون گاهی دامنهای می پوشیدن پاها لخت بود، گاهی شلوارهای نیمه می پوشیدن پایین پا باز بود. فرمود اینا بهترین هست، شلوارهایی که کامل باشه. پیغمبر گرامی اسلام تو خانه بودن، اسماء خواهر عایشه دختر ابوبکر وارد شد بر پیغمبر، اومده بود به خواهرش سر بزنه، خب به یه معنا خواهر زن پیغمبر است. علیها ثیاب رقاق، یه پیراهن نازکی پوشیده بود این خانم. حضرت باز بلافاصله سرشو برگردون، صورتشونو برگرد، فرمودن برو، تازه ظاهرا بالغ شده بود. فرمودن المرأة اذا بلغت المحیض، زن وقتی به سن بلوغ میرسه جایز نیست جز دست و صورت، کف، کفین و وجهش دیده بشه. یه وقتی خود حضرت سوار بر مرکب بودن تو مدینه، فضل ابن عباس یه جوانیست، پسر عموی پیغمبره، داداش عبدالله ابن عباس، جوانی بود خیلی هم شبیه پیغمبر بود، یه خانمی اومد یه سوالی از پیغمبر بکنه. این خانم هم اینطور که سوال میکرد، حضرت ابن عباس هم نگاه میکرد به این زن. حضرت دست مبارکشون آوردن صورتشو برگردوندن به این سمت، نه اون سمتی که خانم سوال، تصورش این بود چون پشت پیغمبره پیغمبر نمیبیندش، سرشو برگردون، فرمود نگاه نکن. این صریح قرآنه، میفرماید نگاه به نامحرم نیندازید، خیره نشید. عرض میکنم چشم رو فرو بیاندازید، پایین بیاندازید. نه فقط آقایون، بعضیا فکر میکنن این حکم مال مرداست، نه، این صریح قرآنه.
و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن.
و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاه هوس‌آلود فرو گیرند و دامان خیش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار ننمایند و اطراف روسری های خود را بر سینه خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود.
و قل للمؤمنات، به زنای مؤمنم بگو پیغمبر، یقظن من ابصارهن، اینام چشمشون رو فرو بندازن، اینام نگاه نکنن به نامحرم، اینام مواظب باشن. حالا نگاه زن به مرد به حسب ظاهر مانعی نداره، اما اگر این نگاه شهوت آمیز باشه، اگر این نگاه موجب تحریک بشه، اگر این نگاه زمینه یک حرامی رو فراهم بکنه، جایز نیست. پیغمبر بگو چشم فرو بیاندازن و یحفظن فروجهن، قوای جنسیشونو کنترل کنن. این در ارتباط با موضوع چشم چرانی که خیلی حواسمون جمع باشه، یه بیماری هم میشه یواش یواش. یعنی اگر کسی عادت به چشم چرانی کرد، کاری به توان جنسی نداره. ممکنه پیرمرد 80 ساله باشه، ممکنه یه آدمی باشه اصلا دیگه در واقع قوای جنسی هم درش قدرتی نداره، اما این عادت شده که نگاه کنه. ولذا فرشته ها دعا میکنن برای جوانی که نگاهش به نامحرم افتاد، صورتشو برگرده یا نگاه به آسمان کنه، سرشو پایین بیاندازه، چون آغاز بسیاری از در واقع انحرافات از همینجاست. یک بحث، بحث حجابه، حالا خواهم گفت، اون یه وظیفه دیگری است، ما الان رو اون صحبت نمی کنیم، ما رو وظیفه خودمون حرف می زنیم. اصلا شما فرض کنید یه کشوری که همه بی‌حجابن، اصلا فرض کنید محیطی هستید که همه بدحجابن. خب بعضی ها میگن آقا حاج آقا تقصیر ما چیه؟ زنا رو ببین. تقصیر شما چیه؟ شما نگاه نکن، شما اگر یه جایی زمینه یه گناه بود، شما از کجا متوجه شدیم بدحجابه؟ اصلا فرض رو میذاریم شما تو یک جایی رفتید که اصلا حجاب وجود نداره، اون بدحجابی یا کم پوششی یا بیحجابی زنها مجوز نگاه من و شما نیست. توجه به این نکته هم بشه، محرم و نامحرم هم فرق نمی کنه. بعضی ها فهم کنن مثلا دختر خاله یه مقداری محرمه، دختر عمو یه خورده محرمه، زن برادر یه کمی محرمه. نه، روابط با اینها با بقیه فرق میکنه. بالاخره یه خانم غریبه رو تو خیابون شما احوالش رو نمیپرسید، ولی زن برادرت رو میپرسید، دختر خاله خونهتون میاد احوالش رو میپرسید، منزلشون میری. اگه این منظوره، بله، روابط فرق میکنه، اما نگاه به نامحرم چه زن غریبه باشه، چه دختر خاله باشه، دختر عمو باشه، این باید توجه بشه.
پخش شبکه رادیویی تهران.
اگر عاشقان هوادار یاری،
بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت،
چند اندازه در ندبه هزاری یاری.
صبح انتظار.
در بر گرفته خلوت دل را غبارها، ای علت شکفتن گل در بهارها. با چلچراغ آب و آینه سال هاست، صف بسته اند در طلبت بیقرارها. بسم الله الرحمن الرحیم. آغازمان نام و یاد خداست او که نور ایمان را وسیله نجات کرد برای تمام کسانی که خواهان سعادتند. و سلام، سلام به لحظه های آدینه که دلهای منتظران رو لبریز از شوق دیدار می کند تا باز هم با هر بار طلوع خورشید جمعه های عهد بسته دل بسپاریم به دعای پرفیض ندبه، دعایی که با مزامین روشنش قلب اهل انتظار را سرشار از تمنای فرج مولا می کند. با جانی بیقرار در لحظه های انتظار می شنویم دعای پرشور ندبه را در برنامه صبح انتظار.
السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الحلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مغره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثغلين من عبادك وأوطعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كنت وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوعته مبوع صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت انا نبيه فعلي اميره وقال انا وعلي من شجره واحده والصاير الناس من شجر شتى وحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووسي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبغ بغرابة في رحم ولا بسابغة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عداوته وأكبت على منابضته حتى قتل الناكفين والغاصبين والمارقين ولما غضى نحبه وقتله أشغى الآخرين يتبع أشغى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مغته مجتمعة على قطيعة رحمه وإغصاء ولده إلا الغليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المصوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل